به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، با ما همراه باشید تا حدود 40 دقیقه دیگر بشنوید برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو که امروز به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ میده. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب وجهت الاسلام و مسلمین دهنوی هستیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمتشون و تشکر میکنم از حضورشون در برنامه. آقای دهنوی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده هم با یاد و نام خداوند شروع میکنم و خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم و پیامد اون فرزندان خوب، صالح، متدین، مؤدب بتونیم تحویل جامعه اسلامی بدیم انشاءالله. با لطف عنایت خدا
انشاءالله. خب قبل از اینکه سوالات دوستان رو بشنویم ادامه میدیم بحث روش‌های تربیت رو. دوستان اگر با ما همراه بوده باشند، برنامه گذشته رو شنیده باشند، بحث روش محرومیت مطرح شد و گفته شد که جناب دهنوی توضیح دادن که محرومیت دو نوع هست. در واقع این روش رو به دو قسمت تقسیم می‌کنیم: محرومیت موقت و محرومیت از چیزهای مورد علاقه کودک. حالا این بحث قرار شد که بخشش ناقص موند کامل بشه، امروز می‌شنویم ادامه این بحث رو.
بله، این محرومیتی که ما عرض کردیم شیوه خوبیه و اون نکته مهم و اساسی رو که من جلسه قبل توضیح دادم که تکلیف به مالا یتاق نباشه، خیلی بله. دقت بفرمایید. یه سری شرایط دیگه هم داشت داره، ظرافتایی داره که خوبه اینا رو هم مد نظر قرار بدیم. من 7 نکته رو عرض میکنم، در حقیقت 7 شرط رو که رعایت کنیم. یکی این که متناسب با سن فرزندمون باشه. خب طبیعی هستش که شما مثلا بخواید فرزند کوچیکتون رو از کامپیوتر محرومش کنید، اون خیلی علاقه ای نداره، خیلی اثری روش نمیذاره. ولی اگر از اسباب بازیش بخواید محرومش کنید، یا گاهی میبینید حالا خیلی به سینما علاقه ای نداره ولی به پارک خیلی علاقه داره، این تناسب سنی رو، یا همسالان، خیلی بچهای کوچیک همسالان خودشون رو دوست دارن و دوست دارن برن باهاشون بازی کنن، تناسب با سن رو در نظر داشته باشید. و برعکسش هم، یه وقت فرزند شما اونقدر بزرگ شده که حالا چیزای بچگانه دیگه براش خیلی مهم نیست، حالا او فرض بفهمید دوچرخه‌ای هم داره که دیگه حالا این دوچرخه مدلش هم پایین هست و حالا مال سنین کوچیکیش هم بوده، مال 5 سال قبل بوده، حالا محرومش کنید، اون خیلی تناسب با سنش نداره،
این تأثیری براش نداره،
نداره براش، بله همین، مهم نیست و ما میخواییم اثر بذاره این شیوه. شرط دومش اینه که اصلا تأثیرگذار باشه، اثر بذاره. بعضی وقتا نه، اصلا اثری نداره، بلکه حتی گاهی میبینید محرومیت ما باعث خوشحالیش هم میشه. مثال عرض کنم، حالا پدر با او استخر میرفتن، میگن که خب چون این کارو کردی من دیگه این دفعه باد نمیام، خب اون هم تو دلش میاد خیلی خوب، الحمدلله ما همینو میخواستیم
تنها بده.
بله خب، بله نوجوان ما خیلی دوست دارن اینجور کارا رو مستقل انجام بدن. این که پدر همراه این نوجوان میشه یا حالا کودکش برای استخر، به جهت خطراتی است که حالا ممکنه متوجهش بشه و میخوان در حقیقت پدر کنترلی داشته باشند و نظارتی. میگه که پدر میگه حالا که اینجوری کردی من دیگه باهات نمیام، خب این که اثر نداره و بلکه به نفع او هست و این محرومیت نیست، خلاصه شما در حقیقت دارید به او پاداش میدید. یا حالا خیلی از نوجوانا، واقعا این که میگم خیلی، شاید خیلی هم بیراه نگم ها، دیگه به سنی میرسن که خیلی از دید و بازدیدهای خانوادگی و اینا خوششون نمیاد، حالا همون حس استقلالیه دیگه، احساس میکنن حالا این کارا بچگونه است، حالا را بیفتن همه با هم برن خونه عمو و خاله و دایی و اینا، تن نمیدن، خیلی خوششون نمیاد. حالا شما بیاید او رو اینجوری محرومش کنید، حالا که اینجوری کردی دیگه با ما نمیتونی بیای فلان جا، خونه دایید میخوایم بریم دیگه نمیتونی بیای، خیلی خوب از خدا میخواد، مثلا همینو میخواد. بنابراین محرومیت ها به شکلی باشه که اثرگذار باشه. و گاهی اصلا محرومیت، حالا به شکل این رو عرض کردم ولی با یه مثال دقیق تر، حالا گاهی شما جوری محرومش نکنید که اصلا به نفع او باشه و اصلا تشویق او باشه. مثال شما میگید که به خاطر این کاری که کردی من از بودن در منزل محرومت میکنم، برو بیرون. خب به به، چه کاری بهتر از این؟ یه وقت باید التماس کنه اجازه بدید بهش بره بیرون، حالا خود شما دارید بیرونش میکنید. خیلی وقتا واقعا گاهی آدم توجه نداره، میبینه کاری که داره میکنه اصلا به نفع او هست و این محرومیت خلاصه نیست. اخراجش، برو از منزل بیرون تا 3 ساعت دیگه هم نیایا، اگه 3 تا 4 ساعت دیگه بیای خونه من میدونم تو، نه من از بودن در منزل تو رو محرومت میکنم، باید بری بیرون، برو بیرون. خب از خدا میخواد اون 3 ساعت که نه، شما بگو 6 ساعت. خیلی ها دوست دارن نوجوونه بره بگرده با رفیقش باشه. شرط چهارم اینه که کاری نکنی، جوری محرومش نکنی که خطر داشته باشه. مثلا حالا که این کارو کردی، حق نداری با ما بیای بریم تهران، مثلا بریم فلان جا مسافرت که ما می‌خوایم بریم، باید بمونی این 5 روز تو خونه تا بپوسی. حالا که اینجوری شد، خب از خدا می‌خواد، از خدا می‌خواد و بعد خطراتی رو ممکنه در پی داشته باشه. هیچ وقت نوجوانتون رو تنها نذارید به مدت زیاد. 4 روز 5 روز زمینه وساوس بودن با رفیق بیاره ببره حالا، و گاهی خدای نخواسته ممکنه در معرض فساد و انحراف قرار بگیره. خیلی باید دقت کنیم. نه این کارو نکنید. خب چی کار کنیم پس؟ مسافرتو بله منتفیش بکنی، ولی هیچ کدوم نرید. اون اگه مسافرتو دوست داره، یه راهش بله محرومیت چیز خوبیه، ولی نمیریم تعطیل. ما بنا بود بریم، خب نمیریم. ولی همه با هم نمیریم. نه اینکه ما میریم شما بمون، در معرض خطره. گاهی محرومیت‌ها به گونه یک هستش که مانع نشاطش میشیم. او را از چیزی منعش نکنیم که شادابیشو بگیریم. مثلا استخر، ورزش، این خوب نیست. درست حالا اون ناراحت میشه، یه جریمه هست، ولی از اون ور ما داریم به خودمون در حقیقت دتمه میزنیم. نشادشو میگیریم، شادابیشو میگیریم، صحت و سلامت جسمشو ازش میگیریم. لذا تو این جور چیزا هم سعی بفهمید خیلی محرومیت ایجاد نکنید. نکته ششم، شرط ششم، جوری محروم نکنید، از چیزی محروم نکنید که کلی به ضرر خودتون باشه. گاهی میبینی توجه نداده پدر، کلی پول داده در یک کلاس هنری یا یه حالا ورزشی چیزی ثبت نام کرده پدر، یعنی فرزندش رو ثبت نام کردن و کلی شهریه دادن. خلاصه شما وقتی دارید محرومش میکنی، دیگه حق نداری بری، کلی شهریه شما از دست میدید. یا فرض بفهمید پولی دادید بابت اردو، 30-40 تومن دادید، حالا برای اردو او رو از اردو محرومش میکنید. خب این هزینه رو که دادید که پولشو که بر نمیگردونن به شما، کلی شما پول از دست میدید. لذا توجه داشته باشید به ضرر خودتون نباشه. و آخرین نکته، اصلا امکان عملی داشته باشه. امکانی ما فرزندمون از یه چیز محروم میکنیم، عملا نمیشه، در عمل اجرا نمیشه. خلاصه مثلا 3 داداشن، 2 داداشن یه آبجی، خود شما هستید. خب یکی از این داداشا خطا کرده، میگید از دیدن تلویزیون محروم. خیلی خوب، او محروم، بقیه میخوان تلویزیون ببینن، بچهای دیگه، اونا که محروم نیستن. خب اونا تلویزیون میبینن، این همیت میشینه میبینه دیگه، نمیشه، عملا نمیشه. اصلا یه دونه فرزند دارید شما، خودتون میخواید تلویزیون ببینید، بله یه وقت میگید از تلویزیون محروم، خودتونم واقعا خودتون رو محروم میکنید، بله اون درسته، ولی اگه شما بن از خودتون ببینید، اون چه محرومیتی؟ گاهی میبینید مثلا یکی از داداشا رو از کامپیوتر، بازی با کامپیوتر محروم میکنن خانواده‌ها، در حالی که غالبا این داداش با اون داداش بازی میکرده. اصلا بازیشون 2 نفر است، میشینن کنار هم، حالا پلی استیشن، بازی با دستگاه، هر چی که هست، میکرو سونی، 2 نفریه. خلاصه اون یکی دیگه هم در حقیقت محروم میشه، یا اون حالا کلی التماس میکنه این محرومیت رو از بین میبره، یه جوری بالاخره با هم دیگه تبانی میکنن و قاچاقی بالاخره این محرومیت رو منتفیش میکنن. در این جور جا ما باید از چیزای دیگه استفاده کنیم، موارد مشترک اینجوری، مثلا پول تو جیبی. اون دیگه پول تو جیبی اختصاصی هر کسی هست. اینا نکاتی هستش که خوبه ما در شیوه محرومیت رعایت کنیم.
بله بسیار خوب، امیدوارم که حالا این توضیحاتی که دادید مورد استفاده دوستان قرار بگیره. میپردازیم به سوالات عزیزان شنونده و ببینیم که چند سوال در برنامه امروز مطرح خواهد شد. اولین سوال آماده پخش رو با هم می‌شنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر می‌کنم از برنامه خیلی خوبتون. 2 ساعت داشتم خدمت کارشناس محترمتون. با اولین دروغ بچه چجوری باید برخورد کرد؟ آیا باید بهش بگن دارید دروغ میگی یا دروغ بعد دیگه نگو؟
خب قسمت اول سوالشون رو شنیدیم، اجازه بعد از پاسخ این سوال باقی سوالشون رو بشنویم. بفرمایید.
بله، سوال اولشون این بود که با دروغ کودک، نخستین بار که کودکشون دروغ میگه، چگونه مواجه بشن. نفرمودن سن فرزندشون چقدره، بستگی خب به سن کودک داره. اگر سن فرزند عزیز شما زیر 5 یا 6 ساله، لازم نیست به دروغهاش واکنشی نشون بدید، نه اولیش و دوم سومیش هم خیلی مهم نیست، چون میدونید که دروغهای بچه ها زیر 5 و 6، 5 سال و گاهی تا زیر 6 سال، علتش اون دروغی که ما میگیم و مد نظرمون هست نیست، اون دروغ مصطلح نیست، در حقیقت ریشه در تخیل قوی بچه ها داره. قدرت تخیلشون خیلی قویه، حرفایی میزنن غیر واقعی. گذشته از اون بچه ها جاندار پندارن در این سن، لذا اصلا به عروسکش جون میده، با عروسکش حرف میزنه، بعدم عروسکش او تلقیش اینه که چیزی میگه و بعد میاد به مامان میگه، خیلی جدی هم به مامان میگه مامان عروسکم گفت اینجوری. خب این از دید ما دروغه دیگه. نه خیر، اون به جهت همون جاندار پنداریشه. فراوان میگه دوستم میگه، همین الان داره بازی کرده، تنهایی داشت بازی میکرده، میاد میگه مامان دوستم میگه دو تا چایی مثلا بدید بخوریم با هم دیگه. کدوم دوستت عزیزم؟ دروغ نگو، دروغ گناهه. نه، اینشه در همون تخیلش داره، همون جاندار پنداری. یا میگه با اسب پرنده دیروز پرواز کردم من، مامان به خدا یه گنجشکی دیدم حرف میزد همچین. و حرف اینا همش ریشه در همون به هر حال روحیه داره و روحیه تخیل قوی داره. مهم نیست، این حالت به تدریج از بین میره. خیالتون راحت باشه.
من نباید به هیچ عنوان انگ دروغ رو هم به این بچسب
کنیم که اصلا دروغ نیست، اصلا اون گیج میشه، اصلا احساس گناه میکنه، گیج میشه، یک حالت واقعا سردرگمی پیدا میکنه. چی آخه اون فطرتا حس میکنه که این چیز بدی نیست، خداوند در وجود او قرار داده. نه، ولی زیر همین 5 یا 6 گاهی هم دیگه علت دروغ ها اونی که گفتم نیست، یعنی اون تخیل قوی و اون روحیه جاندارپنداری نیست. پس چیه؟ برای راضی نگه داشتن والدینه. بچه در همین سن میفهمه که خلاف واقع داره میگه، برای اون تخیل قوی نیست، ولی میخواد مامان بابا رو راضی از خودش نگه داره. خب شما زمینه رو از بین ببرید قبل از اینکه حالا بخواید واکنش نشون بدید، زمینه رو از بین ببرید. مورد اول مهم نیست، تا احساس کردید که او دروغی گفت و ریشه در اون تخیل قویش نداره، این یه کشتاره. فکر کنید ببین چرا، چه کردید شما، اون زمینه رو از بین ببرید. احتمالا شما از اعمال و رفتارش اظهار ناخشنودی میکنید زیاد، و اون چون دوست داره رضایت شما رو جلب کنه، برای اینکه ناخشنود نشید دروغ میگه. خب شما زمینه رو از بین ببرید. علت دیگه‌اش برای همین سن زیر 5 یا 6 سختگیری والدینه. واقعا تو دیدی دروغ گفت در یه جایی که حالا شما سخت گرفتید و او دروغ گفت اولین بار، این یه هشداره، زمینه رو از بین ببرید. بدونید نباید زیاد سخت بگیرید بر بچه ها، اونا رو میکشونید به موزه دروغ. اب نداره نصیحت، گاهی با اون شرایطش اشکال نداره، ولی سخت نگیرید. اگه خطا میکنه او رو راحت ببخشید که او احساس بکنه اگر خطایی کرد مامان او رو میبخشن، پدر او رو میبخشن، مجبور نیست دروغ بگه، برای اینکه از اون تنبیه و اون توبیخی که حالا معمولا می شده جون سالم به در ببره. این برای زیر 5 و 6. اما برای بالای 5 و 6، 5 بیشتر و گاهی هم 6، دیگه دروغا دروغای واقعیه، چون این حالت تخیل قویشون، این حالت جاندارپنداریشون دیگه خیلی کم میشه. خب این هم همینجور، اولین باری که واقعا شما دروغی می شنوید در فرزندتون بالای 6 سال، خب این علتی داشته، علت رو از بین ببرید. این یه هشداره. زمینه ها رو از بین ببرید. زمینه ها چیا میتونن باشن برای بچه های بالای 6 سال؟ محیط. ببینید آیا خدای نخواسته خودتون دروغ میگید، نمیگید، برادر بزرگترش، خواهر بزرگترش. محیط باید اصلاح بشه. گاهی برای جلب توجهه. آیا به اندازه کافی بهش توجه کردید؟ اون احتمال داره که یک احساس کمبودی داره، خلأهایی داره، دروغ میگه تا خودی نشون بده، خودنمایی کنه. خب بیشتر بهش توجه کنید، این زمینه رو از بین ببرید. گاهی ترس از تنبیهه. آیا وقتی او خطایی میکنه تنبیهش میکنید، داد و فریاد سرش میکشید، خیلی برای سخت میگیرید؟ معلومه وقتی بچه ها حس بکنن خطایی کردن تنبیه میشن، دروغ میگن. خب تنبیه نکنید، توبیخ نکنید. شکوه عیب نداره، گله عیب نداره از بچه ها، ولی با بیان نرم، با عطوفت، متوجه خطاشون ما باید بکنیم اونها رو، ولی شدت عمل چیز خوبی نیست. گاهی ممکنه علت چهارم، زمینه چهارم، توقعی بیش از حد باشه. چقدر از بچه‌تون توقع دارید؟ خب معلومه وقتی دائم میگید من توقع کمتر از 20 ندارم، ها یه وقتی میگیره 17 بهش میگه چرا گرفتی؟ ماما به خدا سرم درد گرفت، اونقدر سرم درد گرفته بود سر جلسه امتحان، دیر رسیدم سرم درد گرفت، خودکارم رو گم کردم، سوالو نفهمیدم. همه دروغ. اینو دروغ اینجوری نبوده، توقع بیش از حد. گاهی بچه‌های بالای 6 سال دروغ میگن تا چاله‌های شخصیتیشون رو پر کنن. چرا؟ چون احساس حقارت میکنن. از بس ما زدیم تو سرشون و گفتیم تو بدبختی، بیچاره‌ای، سرزنششون کردیم، تو بی‌عرضه‌ای، به ویژه این تعبیر خیلی چیز بدیه، دروغ میگه، دروغای شاخدار، قلمبه سلمبه میگه، میخواد ثابت کنه آدم با عرضه‌ایه، میخواد اون چاله‌های شخصیتیش رو پر کنه. پس این رو از بین ببرید. و در پایان پرسش‌های زیاد، خیلی از بچه‌ها سوال نکنید. وقتی خیلی ما از بچه‌ها سوال می‌کنیم، سوال پیششون می‌کنیم، کشیده میشن به موضع دروغ. اولین مورد مهم نیست، یک هشدار، چون سوال فهمیده بودن با نخستین دروغ کودکمون چه جوری برخورد کنیم. مهم نیست، یک هشدار بدونید برای خودتون، زمینه‌ها رو از بین ببرید. انشالله اگر زمینه‌ها رو از بین ببرید او دروغ نمیگه، اما اگر دیدید نه دیگه تکرار شد، با نرمی و عطوفت در موقعیت‌های عاطفی براش تبیین کنید. بدون دروغ چرا بده؟ فقط میگن دروغ نگو جهنمی میشی. خب چرا؟ تبیین کنید. اصلا آثار دروغ رو براش بگید. قضیه چوپان دروغگو رو بگید. اون خیلی چیز خوبیه برای بچه‌ها. واقعا گویایی داره. اینکه دروغ شخصیتت رو از بین میبره. یک در آینده کسی بهت اعتماد نمیکنه به حرفت. اینا رو اگر بدونن بچه‌ها چرا دروغ بگن؟ انشالله که موفق باشن.
آیا دهنوی گاهی اوقات با نالا چون سر و سر بچه ها گذاشتن یه لذتی داره، صرف نظر از اینکه جنبه‌های منفی تربیت شما حالا رعایت میکنیم یا نه؟
بله.
گاهی اوقات بچه هایی که اینجوری هستن، حالا یا خیال انگیزشون زیاده یا اینکه نه حالا دیگه واقعا دارن دروغ میگن توی سنی، به در مادر اونها رو حالا به شوخی القای بهشون میدن، مثلا خالی بند یا چاخان کن، مثلا تعبیر اینجوری. اینا به نظر شما اثر منفی نداره؟ یعنی ناخودآگاه
همینجوری اصلا
فکر می‌کنم باعث میشه که اون فرزند، اون کودک واقعا احساس بکنه که اینجوری هست دیگه، همه پذیرفتن که این،
بله اصلا همه پذیرفتن که اینجوری هست و اصلا اون یه امتیاز میدونه برای خودش. یعنی اون ببینید وقتی چاخان میکنه به قول حضرت عالی خالی میبنده و قش 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 همه میخندن و کیف میکنن، اون اصلا یه امتیاز برای خودش میدونه و احساس میکنه از دیگران برتره. رفیقش ببین چقدر چلوفتیه، اون بلد نیست دروغ بگه و چاخان کنه، ولی تحویلش میگیرن و این خیلی خطاست، واقعا خطاست. همون مسئله‌ای که من قبلا هم عرض کردم، مغلوب احساسات خودمون ما نباید بشیم.
بله
بسیار. بله کوچولوش دروغ میگه، کیف میکنه، میخنده یا میزنه، قبلا عرض کردم اینا خطرناکه. نه و بعدم این چیزی که فرمودید مهمه ها، اصلا بعضی از بچه‌ها تلقیشون اینه که دروغ با خالی بندی فرق میکنه. این هم یه سری تعبیراییه که متاسفانه باب شد و خیلی بد هست، خیلی بده که ما نه دروغ نگفتم خالی بستم، حالا اسمش فرق کرده، دروغ نگفتم چاخان کردم مثلا. خب چاخان و دروغ دل کف بولا و بلحظل، حتی این برای بچه ها روایت داریم ما، از دروغ بپریز گرچه با شوخی باشه، آقا شوخی کردم، اونم عزیزم خطاست، اونم گناهه، چون ما روایت داریم.
بله بسیار خوب. امیدوارم که خودمون اهل راستگویی و صداقت باشیم و دروغ نگیم تا فرزندانمون هم انشالله صادق باشن. سوال دیگری هم داشتن خواهرمون، این رو هم با هم بشنویم.
سوال دومم اینه که با بچه دوم که دنیا میاد، بچه اولی حساس میشه، بعد کسی بخواد برای بچه دوم هدیه ببره، آیا باید در خفا به این کادو بده که منظور بچه اولی متوجه نشه، یا عادی برخورد کنه روبرو بهش بده؟ چه جوری باید برخورد کنه؟ خیلی ممنون میشم.
بله. خب باز هم مشکل فرزندان دوم و بله. تأثیراتش بر بچه اول بفرمایید.
یکی از علتهای بسیار مهم حسادت فرزند اول بر دوم همین قضیه است، همین قضیه هدیه هاست. بله. هدیه هایی که میارن، من جدا حالا جسارت شاید باشه و این رو شاید این حق رو من نتونم به خودم بدم، ولی اجازه بدید من عرض کنم بزرگواران بیایید ما فرهنگمون رو عوض کنیم. خیلی مهمه، خیلی جرأت میخواد آدم بگه فرهنگ رو عوض کنیم. خب خیلی از فرهنگا رو ما حق نداریم عوض کنیم، فرهنگای خوبی هن، ولی واقعا در این قضیه من رسیدم به این که یک فرهنگ نادرستی است، هیچ وجهی نداره. واقعا هر چی میگرده در شرع و عرف و اینا میبینه که بنای عقلا و اینا رو آدم میبینه وجهی نداره. حالا باب شده دیگه، یک سنتی شده و رسمی شده که وقتی فرزندی به دنیا میاد هدیه میبرن براش. اگر واقعا این قضیه جانبی نمی بود، این مسئله نمی بود، خیلی کار خوبی بود، خیلی چیز جالبی بود، اما این تبعاتی داره، مشکلاتی واقعا داره. لذا من معتقدم مثلا ما باید فرهنگمون رو عوض کنیم، این قضیه رو جابجا کنیم، یه کار دیگه بکنیم ما. و امیدوارم متدینان عزیز و بزرگوارانی که لطفی در حق ما دارن این حرف بنده رو و این سخن بنده رو بپذیرن. ان شاء الله قطعا قصد خیر ما داریم و این رو واقعا جا بندازن. خیلی کار خوبیه اگر بشه این کار رو ما بکنیم. چرا ما میگیم این فرهنگ رو عوض کنید؟ شما برای اون کوچولو هدیه نبرید، نزدیکان مردم بدونن این رو. اولا اثر منفی بر فرزند اول داره، یک حسادت او رو زیاد میکنه واقعا. خیلی آتیشش میزنه وقتی میبینه تا دیروز میومدن به او توجه میکردن، برای او هدیه میآوردن، الان نه دیگه، اون رفته به حاشیه و دارن برای این برادرش یا خواهر کوچیکش دارن میارن. این اولا، یک. ثانیاً اصلا اون فرزند دوم نیاز نداره به اون کادو، اصلا نیاز نداره، به دردش نمیخوره، یعنی واقعا نیاز نداره. ببینید اون چون چیزی نمیفهمه، یه نوزادیست، اصلا نمیفهمه که حالا براش کادو آوردن. حتی جالبه من بهتون عرض کنم یه نکته دیگه، حتی اون نیاز به توجه عاطفی هم از طرف دیگران نداره. لذا من توصیه میکنم، حالا غیر از قضیه هدیه، اصلا جدا توصیه میکنم بزرگواران نزدیکان که میرید به دیدار این کوچولو و مادرشون، جلو اون بچه اول نبوسیدش، قربون صدقهش نرید، چیزی نمیفهمه. که البته بدونید ها، اون کسی هم که میره و قربون صدقه میره و میبوسه، برای خود اون کوچولوی نیست، حالا اون خیلی هم این در حقیقت داره، بله، برای پدر مادره، یعنی در حقیقت داره یک اظهار عاطفه‌ای به والدین میکنه،
به چنار میتونن که بید بلرزه.
آفرین، بله، یعنی در حقیقت اونه، وگرنه خودمون بزرگوارم میدونه که این کوچولویی که حالا تازه 3 روزشه، 4 روزه، 10 روزشه، مثلا 20 روزشه به دنیا اومده، اون که چیزی نمیفهمه، اتفاقا خیلی هم به صلاحش نیست حالا این ماچولیس کردن و بوسیدن ها و اینا، میدونید برای بچهای کوچیک به هر حال خیلی حساسن، لازم نیست قربون صدقه رفتن، اون نیاز نداره، خلاصه خودمون رو فریب ندیم، نیاز نداره. ما اگر این کارو میکنیم برای مامانه، مامان خوشش میاد، خوشحال میشه، خب مامانم باید بدونن که این به هر حال به ضرر فرزنده. بله اگه اول فرزند اوله خیلی خوب، اب نداره، ولی اگر فرزند دوم هست و میبینید اون یکی داره نگاه میکنه، این دلیل دوم. دلیل سوم، اصلا این کادویی که شما برای این کوچولو میبرید بالفعل به دردش نمیخوره. شما روروک میبرید مثلا، حالا مثاله روروک که اون تو چند ماه دیگه اصلا به دردش نمیخوره. لباس میبرید، غالبا اینجوریه دیگه، لباس میبرید، این لباس اصلا تنش نمیشه، یعنی اونقدر بزرگه، اون خیلی کوچولوه، فعلا به دردش نمیخوره. اسباب بازی براش میبرن، و اسباب بازی که اون تو چند ماه دیگه که هنوز اصلا جون اسباب بازی جقجقه فعلا بسشه، اون اسباب بازی نمیخواد، بس بالفعل به دردش هم نمیخوره. لذا من معتقدم بیاییم فرهنگ رو عوض کنیم. چیکار کنیم؟ همین کادو رو ببرید، ولی برای فرزند اولی ببرید. حالا چه اثری داره؟ اونقدر جالبه، اونقدر خوب میشه، میشه تداعی معانی. ما جزو شیوه هامون بوده، گویا عرض کردیم شیوه تداعی معانی رو.
بله،
میشه تداعی معانی. یه فرزند جدیدی خداوند داده به این خانواده، الان کادو میارن، هدیه میارن برای فرزند اول، این براش تداعی میشه. ما تداعی معانی رو عرض کرده بودیم، همراه کردن یک آموزه، یه مسئله با یه خاطره خوش. الان فرزند دومی اومده، همزمان با آمدن این فرزند به فرزند اول هم کادو میرسه، ببینید یه خاطره خوش، لذا وجود این کوچولو براش خوشایند میشه، خیلی شیرین میشه. تا اون نبود کادو هم خبری نبود، اون که اومد حالا کادو هم براش
به یمن قدمه،
به یمن قدمه او هستش که حالا کلی داره بهش نفع میرسه.
البته آقای دهنوی اشاره کردید روش تداعی معانی رو هنوز
عرض نکردم،
پس بحثو نداشتیم، شده در برنامه آینده
ان شاء الله. من خودم هم تردید داشتم که این بحث رو گفتیم، بحث مهمیه، ان شاء الله که بتونیم این رو هم عرض بکنیم و جزئیات بیشتری رو عرض کنم خدمت عزیزان شنونده.
بله
خب، اما این اصله، من معتقدم جدا به زرس قاطع عرض میکنم و با اطمینان که بزرگوار ما بیه فرهنگمون رو عوض کنیم، کاری هم نداره واقعا، اگر چند تا خانواده این کار انجام بدن کم کم زود میشه این فرهنگ رو عوضش کرد. اما اگر نشود، نشود آقا، نمیشه، یه فرهنگیست. خب فرهنگ به قول جامعه شناسان رفتار نهادینه شده است، خیلی سخت میشه عوضش کرد. اگه نشود، من عرضم اینه حداقل دست کم شما به نزدیکان درجه یک زنگ بزنید، آبجی جون، خواهر، میخواید بیاید خونه ما، بزرگواری کن. اولا که ما از شما انتظاری نداریم هدیه بیارید برای این کوچولوی ما، انتظار نداریم واقعا، دستون درد نکنه، خیلی ممنون، ولی میدونم که گوش نمیدید شما و میارید، تقاضا میکنم برای احمد ما بیارید، برای مریم کوچولوی اون نیازه، برای او بیارید اگرم میخواید بیارید. خب این که میشه با نزدیکان درجه یک، برای نزدیکان دورتر نمیشه و غریبام نمیشه دیگه. حالا آدم تلفن زد میگن آها اینا انتظار داشتن که ما هدیه اصلا بریم و هدیه ببریم، اولا که نمیدونیم کی میخواد بیاد، که اون که نمیشه دیگه، واقعا نمیشه. خب در این صورت من پیشنهاد میکنم هدیه های آماده داشته باشید، متناسب فرزند اول داشته باشید تو خونه، یه غریبه یا نزدیک دورتری که اومد و هدیه داد، اگر امکانش بود قبل از اینکه اون هدیه رو برای این کوچولو بیارن و کنارش بذارن، شما اون هدیه آماده رو بدید بهشون، بگید اشاره کنید که به فلانی بدید، شما بدید هدیه رو، کادو رو بدید که اونها بدن، اگر چنین چیزی شد خیلی خوبه، اگه نشود حداقل به این بسنده کنید که اونا که هدیه دادن وقتی رفتن یا همزمان شما هم به فرزند اولتون هدیه‌ای بدید. مطلوب این نیست، ولی به هر حال دیگه ما چاره‌ای نداریم که این کار رو بکنیم، یا حداقل اون هدیه‌ای رو که دیگران میارن به فرزند اول بدن و بگن شما بده به داداشت. باز این از جهتی که به هر حال شما شخصیتی برای اون، یعنی به حساب آوردیدش. خلاصه میخوام اینو عرض کنم ها، ممکنه بگی چه اثری داره؟ اون بدتره که ناراحت میشه، هدیه رو آوردن برای اون به من میدن من بهش بدم. نه، همین که شما اون رو به هر حال به حساب آوردید این چیز مهمیه. امیدوارم انشالله این مشکل حل بشه، چون یکی از علتهای مهم حسادتهای بچه ها و اون نفرتها و کینه هایی که تو دل بچه ها ایجاد میشه همین مسئله است.
بله، حالا انشالله اگر خودمون توجه بکنیم رفته رفته اینجور خواهد شد. این چیز دوری نیست خیلی. خب سپاسگزارم از پاسخهای شما، امیدوارم خواهر شنوندمون هم شنیده باشند این برنامه رو و این پاسخ رو. سوال دیگری رو با هم پشتیم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایین.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. ممنونم. بفرمایید.
من یه پسر 12-13 ساله دارم که ایشون از اول بچگیش تا به حال اصلا اینقدر این کارای نظافتیش و بهداشتیش سخته، یعنی حموم رفتنش با مشکله. هنوزم که هنوز الان مثلا 13 سالشه اینقدر تر حموم رفتن با این ما بحث باید بکنی، اینقدر امروز و فردا میکنه که یعنی مثلا امروز میرم فردا میرم، ماما امروز عصر میرم فردا صبح میرم. یه وقت میگه 15 روز این بچه همون نمیره. هر راهی که ما تشویق کردیم، مثلا براش تشویق گذاشتیم، وقت گذاشتم براش، به حرفش اطمینان کردم، گفتم مثلا امروز میرم عصر میرم، گفتم باش عصر بود، باز عصر نرفته. همش میخواد از زیرش در بره، از زیر کارهای نظافتیش اینا. حالا نمیدونم چجوری با این مشکل من مثلا برخورد کنم.
بله، البته من توضیح رو بدم که خواهر شنوندمون سوال دیگری هم داشتند در مورد ناخن جویدن فرزندشون. این رو حالا چون فرصت برنامه ما به اتمام داره میرسه نمیرسیم، در برنامه آینده انشالله مطرح میکنیم، گرچه حالا در برنامه گذشته هم مشابهش رو داشتیم.
بله.
خب مشکل نظافت فرزندشون رو که چجور تشویقش بکنن به پردازه به این مسئله اهمیت بده.
بله، توجه داشته باشید که فرزند شما نوجوانه، الان وارد دوره نوجوانی و تینیج شده، به اصطلاح غربی ایشون تینیجر هست و واقعا دوران عجیبیه. خیلی حساس شده، خیلی روحیاتش فرق کرده، ویژگی های خاصی پیدا کرده. لذا من احتمال خیلی زیادی میدم در موارد این گونه‌ای و مشابه که اصلا این بیتوجهی ایشون به نظافت رو لجبازی باشه. و حالا ممکنه بگن نه آقا اون خودش چیزی نمیگه من باهاتون لج میکنم. خب معلومه، البته بعضی از بچه‌ها قشنگ میگن ها، مثلا راحت میگن مامان میگی، زیاد میگی، من به لج شما نمیرم، میگه من اصلا لج میکنم. ولی خب ممکنه ایشون نگن، ولی بدونید این احتمال هست. نگاه کنید ببینید چه کردید. احتمال اینکه شما برای همین قضیه نظافت از اهرم فشار استفاده کرده باشید، حالا منظورم کتک نیستا، اهرم فشار داد و فریاد، تهدید، چشقره، تشر، اینا از دید نوجوان اهرم فشاره. خلاصه با نوجوان احتمالاً با ایشون درگیر شدید و از اهرم فشار استفاده کردید، افتاده به موضع لج. اگه چنین چیزی هست یا نه، ممکنه ایشون بگن نه ما اصلا از اهرم فشار استفاده نکردیم، در این قضیه تشر نزدیم، داد نزدیم، کتک نزدیم، ولی من دائم فقط نصیحتش میکنم، مامان جون قربونت برم، بو گرفتی، برو، زشته، خوب نیست. خب اینم همین جوره، بدونید شما نوجوان ها در مقابل دو برخورد شما موضع لج و مقاومت روانی میگیرن به جهت اون حساسیتشون و حس استقلالی که دارن. یکی اهرم فشاره، یکی هم نصیحته. به ویژه نوجوان های پسر در مقابل نصیحت های مامان ها مشکل دارن. مامان های بزرگوار نصیحت نکنید، نصیحتاتون رو کم کنید، به ویژه اگر این نصیحت ها و تذکر ها پی در پی باشه. خب ما خیلی احتمال میدیم همچی چیزی باشه.
آیا دهنه قرار دید که پاسختون رو دارم بدید، من یاد خاطری از خودم افتادم، این که فهمید که بچه ها لج میکنن. حالا قبلا اینجور نبود که حالا امکانات حمام اینقدر زیاد باشه، گاز و همیشه آبی هم کنه آماده بود. دوره که ما تو همین سن بودیم تقریبا هفته یک بار آب گرم کن گرم میشد، نفت هم خیلی کم بود در دوران جنگ و اینها.
درست،
دقیقا اون هفته یک باری که ما باید همون میرفتیم عصر جمعه بود، که اگر خاطرتون باشه اون موقع شبکه‌های تلویزیونی اینقدر گسترده نبود، فقط عصرهای جمعه بود که میشد یه فیلم سینمایی خوب دید و یا از تلویزیون استفاده کرد. معمولا همون رفتن ما مصادف میشد با برنامه‌های تلویزیون و همیشه هم سر همون رفتن جروست داشتیم. الان که ایشون گفتن من ناخودآگاه یاد اون موقع افتادم و شما هم که گفتید لجه هست.
بله حالا جالبه
دوست داشتیم به بهونه ای حالا حتی گاهی اوقات خودمون رو به مریضی میذاریم که بگیم الان حالمون خوب نیست، بریم همون مریض میشیم که نریم اون روز رو.
بله ای کاش که این رو میفرمودید، اجازه میفرمودید من یه نکته راجع به برنامه‌ریزی اصلا دقیقاً همین رو می‌خواستم من عرض کنم.
بله
که بعد برنامه داشته باشیم و ساعت خاصی که با برنامه‌های دیگه تلاقی نکنه. بله. خیلی نکته جالبی بود. بله همین جوره عرض می‌کنم. خب ما برای اینکه مطمئن بشیم این قضیه نیست، من توصیه میکنم که اگر این احتمال رو شما میدید که من احتمال زیادی میدم ایشون به موضع مقاومت روانی کشیده شده و داره لج میکنه، من توصیه میکنم به شما مادر بزرگوار از همین امروز که صدای منو میشنوید، شما تا یک ماه اصلا کاری به کار نظافت ایشون نداشته باشید، حتی اگر بدن ایشون بو بگیره. البته ممکنه بگید آقا شخصیتم، من مطمئن باشید به اونجا نمیکشه، من مطمئنم نمیکشه. شما لطفاً رها کنید ایشون رو، از الان تا یک ماه کار به کار ایشون نداشته باشید تا این موضع مقاومت و لج ایشون بشکنه و خودش برد به فکر، خودش فکر کنه، تفکر کنه و مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه. تا کی میخواید فرزند شما به شما وابسته باشه؟ چرا ما بچه همونو به خودمون متکی میکنیم؟ شما واقعاً استقلال بهشون بدید، یک دنیا راحت، یک عمر راحتید، عبادتشون، نظمشون، نظافتشون، درسشون، همه چیشون بذارید. شما به رسمیت اونها رو بپذیرید، اینقدر متکیه به خودتون نکنید، اجازه بدید او متکیه به خودش باشه. من مطمئن هستم، یعنی واقعا تردیدی ندارم، چون در موارد مشابه جواب داده ها، نه یک مورد، نه دو مورد، ده ها و بلکه شاید واقعا صد ها مورد در این مشاوره ها و مراجعان ما همین نسخه رو دادیم، گفتن زنگ زدن آ جواب داد، حل شد قضیه، ما دست از سرش برداشتیم، فکر کرد، مسئولیت پذیری از درون ایجاد شد و واقعا میشه. ممکنه بگن آقا نه، اگه ما نگیم نمیره حمام. خب بنده عرض میکنم اگه بگیدم نمیره. ببینید شما دارید میگید، خودتون دارید میفهمید، ما دائم بهش میگیم و نمیره. خیلی خوب، پس شما چیزی از دست نمیدید، نگران نباشید. نگید ای بابا دهنمی میگه، یک ما حرف بهش نزن اصلا. خب بنده عرض میکنم اگر بگیدم نمیره، خب پس بیایید این نسخه رو عمل کنید، شما این ریسکو بکنید، نگید. بله. اگه جواب نداد مطمئن باشی جواب میده. و حالا جالبه، احتمالاً بعد از یک هفته ده روز خودش میاد، یا خودش حالا یا از طریق آبجیش داداشش یا خودش میاد میگه مامان. میگه چی مامان جون؟ شما الان یه هفته هیچی برای حمام من نگفتین، چی شده؟ با حالت تعجب اگه چنین سوالی کرد بگید عزیز من فکر کردم شما، دیدم پسرم 13 سالش نوجوانی شده ماشاءالله، آقایی شده برای خودش، مگه بچه است که من دارم برای حمامش بگم؟ من نشستم فکر کردم بچه‌م بزرگ شده دیگه، بچه نیست، نوجوونه، خودش باید تصمیم بگیره. اگر چنین سوالی کرد این جواب رو هم شما آماده داشته باشید. به احتمال 90% خود ایشون بعد از یه هفته ده روز بدون تذکر شما میره حمام. یقین داشته باشید، فقط حواستون باشه اولین باری که خودش بدون نظر شما و گفته شما این کار رو کرد، اونجا جای بهترین تحسینه، یه تشویق جانانه که این لذت این حرکتش و این مسئولیت پذیریش زیر دندونش بمونه. خب اما من نظرم اینه که البته در کنار این بی‌اعتنایی یک ماهه یه سری کارا رو هم بکنید، اینم مهمه. مثلا بگردید ببینید آیا مشکلات احتمالی این وسط هست یا نیست، این مشکلات و این اشکالات رو از بین ببرید. مثلا ببینید تو حمام سوسک هست یا نیست، گاهی میبینید واقعا او هم دوست داره بره ها، اما چون حمام سوسک داره از اون سوسک بدش میاد یا میترسه، روش هم نمیشه، او 13 سالشه میترسه ولی روش نمیشه بگه مامان سوسک. خب بابا این میشه سوسک رو ریشه‌کنش حداقل، حداقل حالا شما قبل از اینکه او بره حمام برید یه وارسی بکنید با الان این وسایل امکاناتی که از اون سوسکا رو از بین ببرید. یا گاهی میبینید دمای حمام اصلا مناسب نیست، یخچال این حموم، خب شما میتونید این کار قبلش برید یه مقداری آب رو باز کنید، حرارت حمام رو متناسب بکنید، فضاش رو، خود آب گاهی میبینید سرده یا خیلی جوشه، داغ، اذیت میشه. نکته دوم، قبل از این بی‌اعتنایی یک ماه اینا رو انجام بدید و بعد دیگه شروع کنید، اینا لازمه، برنامه ریزی. البته بگید خودت بیا عزیزم بگو، هر کاری باید برنامه، انسان برای کارش برنامه داشته باشه. شما همینطور که برای درست، مشقت، تلویزیونت همه برنامه داری، برای استحمامت هم باید برنامه داشته باشه. به نظر خودت کی میگرده قشنگ همه یه هفته رو میگرده و میگه فلان ساعت؟ این اون خاطره حضرت علی از زندگیتون که فهمیدید، اینجا خیلی جاش بود که میفهمیدید که لذا اون برنامه رو هم شما دقت داشته باشید هم خودش او دقت داره، ولی شما بیشتر توجه داشته باشید که ساعتی نباشه که با فعالیت‌های دیگه‌اش تلاقی بکنه، چون دیگه سخته. تلویزیون، فیلم سینماییش حالا یا بازیش، اون مشکل واقعا داره. اونه که دائم باید بگید عزیزم حمام، میگه مامان خب باشه این فیلم تمام بشه الان باز برنامه بعدیش. لذا این ساعت خیلی مهمه که مشخص بشه. حتما اینقدر بفهمید که ساعت حمام این فرزندتون روز باشه، شب نباشه، چون احتمال این که داره از حمام در شب میترسه که خیلی از بچه ها از حمام میترسن این هست. در ضمن بهش بگید من اون ساعت رو وسایلتم مهیا میکنم، خوبه اون ساعت که زمان استحمامش هست حولش، لباسش، لباس زیرش، اینا همه تازده قشنگ مرتب و منظم جلو چشش. اگر این نکات رو رعایت بکنی مطمئن باشید این مشکل هم حل میشه.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. خیلی کوتاه و مختصر کتاب رو هم معرفی بکنید که در برنامه قرار شد یک کتاب رو هم داشته باشیم.
بله چشم، چون من یکی دوبار باز از نسیم مهر سخن گفتم و اشاره‌ای کردم، اگر اجازه بفهمید جلسه رو من اختصاص بدم جزئی تر به این کتاب، چون زیاد تماس میگیرن آقا اون کتابی که از خودتون هست نسیم مهر رو بیشتر توضیح بدم. نسیم مهر که کار خود بنده هست، حدود 1/5-6 همین بحث‌های رادیویی هست، 204 صفحه، انتشارات خادم الرضا،
کتاب نسیم مهر.
نسیم مهر.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. فرصت برنامه به اتمام رسید، تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر دوستان شنونده رو به خداوند منان میسپارم. دوستان خدا نگهدار.
گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا ورق تازه‌ای از پن گشود است. گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا ورق تازه‌ای از پن گشود است. آینه زیبایی و دریای معانی است، آینه زیبایی و دریای معانی است. این حجله سبزی که خداوند گشود است، این حجله سبزی که خداوند گشود است، این حجله سبزی که خداوند گشود است.